بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه إلى قيام يوم الدين. بله، در بحث سابق گفتیم که محقق عراقی و محقق خویی گفتن ای بسا اصلا وجود جامعی بین موضوعات مسائل بعضی از علوم غیر ممکن باشه. مثال هم زدن به علم فقه که وقتی نگاه میکنیم به موضوعات مسائل مسئله به مسئله می‌بینیم که بعضی از موضوعات از مقوله جوهر اصلا وجودن، بعضی عدمن. ما یه موضوعاتی داریم که از قسم عدمن، از قسم عدمن، مثل تروج مفترات و تروج احرام، ترک از شرخ و از مقوله عدمن. بعضی از اینا از مقوله وجوده، نیک از مقوله وجودن، بعضیش جوهر، بعضیش عرزن. اونا این که از عرزن متبایناتن، متباین به ذات، یعنی بعضی مثلا فرض کنید عبارتن از مقوله کیف، بعضی مقوله وضع. و میدونید اینا اجناس عالیه، اجناس عالیه یعنی دیگه جامعی فوقشون متصور نیست، وجود نداره. حالا بالاتر بین عدم و وجود چه جامعی وجود داره؟ و دیگه نقیزه اینه، لا جامعه بین هما، جامعه واقعی، مقولی، جامعه حقیقی، نه عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعی میشه درست کرد که اون فایده نداره، چون جامعه انتزاعی مخلوق ذهن ماست، وجود واقعی نداره. ولی جامعه ای که وجود واقعی داشته باشه متصور نیست اصلا و مستحیله. خب و چطور بگیم که هر وحدت مسائل علم به موضوع علم و موضوع علم کلی جامعه بین موضوعات مسائل، این غیر ممکنه. خب حالا دیگه گفتیم که در این دوره متعرض تحقیقات السید الشهید المحقق السید الصدر هم بشویم. عرض کنم به خدمت شما، ایشون در همین جلد اول از بحوثا فی علم الاصول مباحث الدلیل اللفظی جزء اول صفحه 41 انشاءالله داشته باشید و مراجعه بفرمایید. می فرماید که و اما بله، خب ایشون میگه که نه خیر، حتما علم باید موضوعی داشته باشه. و اینکه بگوییم علمی اصلا موضوع نداره، این درست نیست. مثلا در آخرش آخر صفحه 41 میگن والواقع ان قاعده ان لكل علم موضوعا واحدا. عرض کنم خدمت شما تشیر الى مطلب ارتكازی مقبول بعدنا تعمق. یعنی چه؟ یعنی جز مرتکزاته، همه اینا قبول داره که هر علمی حتما یه یه موضوع جامعی داره که تدور حوله بحوث ذلک العلم، لیکن خب اگر این قبول کردیم پس جواب اشکال رو چطور میدن؟ میفرماین ما در این رابطه دو مقام داریم، یه مقام واقع مثل مقام ثبوت حساب بکنید، مقام واقع که یه کسی میخواد یک علمی را تدوین بکنه، خب یقینا یه محوریتی در ذهنش هست، یعنی ممکنه بدون محور، یه محوری در ذهنش هست، اون وقت میاد حول اون محور بحث هایی طراحی میکنه و مجموعه این بحث ها که در ضمن مسائل، خوب توجه بکنید، مجموعه این بحث ها که در ضمن مسائلی مطرح می شود، اینها علم را تشکیل میدن. و الا پس همینطوری خود به خود بیاد مشکل مسئله متشتت را که هیچ ربطی به هم ندارن جمع بکنه، این اسمش بذاره علم واحد، خب معلومه که همچه چیزی نیست و این خلاف مرتکزات و خلاف واقع. پس هر علمی قطعا مسبوق تدوینش، مسبوق به وجود یک محوریتی، اون محوریت همون موضوع علمه. خب اول اینه میگن به درس خاطر، بعد میان یه مطلبی را عرض کنم خدمت شما پیش میکشه که دیگه حالا این مطلب تازه ایه، بله چیزیست که تا حالا شنیده نشده، و اون این است که این مطلبی را که گفتیم در ابتدای امره، یعنی در اون موقعی که آقای مدون علم تصمیم گرفته میخواد تصمیم بگیره یه علمی تدوین بکنه، ارتباط فرمودی به حسب الواقع این وجود داره، یک محوریتی او را جذب میکنه و وادار میکنه به این که بیاد یه علم واحدی درست بکنه که حول اون محور واحد بچرخه و عوارض اون محور را مطرح بکنه. هر چقدر بس این یه مطلبی است به حسب واقع در ابتدای امر، اینطور بگیم بهتره، در ابتدای را خب، ولی بعدش وقتی که نوبت میرسه به مرحله تدوین، مرحله تدوین یعنی مرحله نگارش، نوشتن این مباحث، میفرماید که یه مقتضیاتی و یه مصالحی پیش میاد که باعث میشه که این به اون شکل واقعی خودش انجام نشه و انجام نشه. یعنی چی؟ یعنی این که اون محوریت که عبارت بوده است از موضوع علم باید طبق قاعده بخواد قدم برداره و پیش بره، باید تمام موضوعات مسائل، یعنی هر مسئله یک موضوعی داره، محمولی داره، موضوعش باید چه باشه؟ یه مصداقی و یه جزئی باشه از مصادیق اون موضوع، اون محور دیگه، اینه دیگه، و معنیش همینه، هم چیزی که گفتیم ملتزم شدیم، خب قاعدتاً باید اینطور باشه. اما میفرماید یه مصالحی پیش میاد فی خلال تدوین، در ادامه راه مصالحی پیش میاد که این به شکل واقعی خودش پیاده نمیشه. داشت فرمودی اون وقت خیلی وقتا میبینی در مقام تدوین که میخوان مسائل یکی یکی بنویسه، موضوع میاد جای محمول، محمول میره جای موضوع، یه چیزی که موضوع بوده تبدیل میشه به غرض، یه چیزی که غرض بوده تبدیل میشه به موضوع، خلاصه قاطی میشه. پس بنابراین این نقوزی که وارد شده، توجه فرمودی، نقوزی وارد شده در رابطه با علوم، مثلا فرض کنید در رابطه با علم فقه که گفتن که اصلا علم فقه این موضوعات مسائلی را که ما داریم، و شما هم در تعریف موضوع علم چه گفتید؟ گفتید جامع بین موضوعات، مثلا میگیم ما این موضوعات اصلا جامع ندارن و محاله جامع پیدا کنیم بین این موضوعات. میفرماید قبول داریم، قبول داریم. اینا یه اختلالاتی است که در مرحله تدوین پیدا شده. مرحله تدوین که مؤلف قلم را به دست میگیره و میخواد شروع بکنه به نوشتن و اینا را بیاره رو کاغذ، یه سری عرض میشه خدمت، تحویل و تحولاتی واقع میشه، مصالحی، مقتضیاتی، موانعی پیدا میشه و اینها، که قضیه جا به جا میشه. دائم میبینید موضوع محمول شده، محمول موضوع شده، او یکی چی شده، چی شده، خلاصه. و لحاظا به اون شکل واقعی خودش نمیمانه. التفات فرمودی مثلا حالا ما اگر بخوایم به تعبیر، البته تو تعبیر ایشون دیگه نیست، من به تعبیر خودم اضافه بکنم، این تعبیر دیگه از بنده است، نه در در عبارت ایشون نیامده. مثلا چطور میگیم دقت عقلیه و مسامحات عرفیه؟ خیلی وقتا یه چیزی هایی هست که بر حسب دقت عقلیه صحیح نیستن، اما در بزاس مسامحات عرفیه چطور؟ درسته؟ ها، یعنی شبیه این، البته این عین این عبارت تو کلامشون نیست، بهشون نسبت نمیدن، اما شبیه این. بنابراین مقام تدمین دیگه مته به روی خشخاش نمیگذارن و ضابطه را حفظ نمیکنن. ضابطه چه بود؟ این بود که تمام موضوعات مسائل باید مصادیق باشن. برای چی؟ برای اون موضوع جامعی که از اول به عنوان محور علم در نظر گرفته. اینو باید رعایت بکنن و حالا که نمی کنن. این نمی کنن در مقام تدوین مصالحی پیش میاد، یه فکرهایی به کلشون میزنه، خلاصه از صراط المستقیم اولیهشون خارج میشون در مقام تدوین. پس شما نباید به مقام تدوین نگاه بکنید. این مقام تدوین، حالا به تعبیر بنده، مقام تسامحه. داشت فرمودید. ولی عرشد به خدمت، اما این که قبل از آن که به این مرحله وارد بشویم، حتما اون کسی که در نظر میگیرد یک علمی را تدوین بکند، یه محوریتی در ذهنش هست که اون محوریت هم انگیزه درست کرده براش، بعثه و دفعه الى تدوین هذا العلم. اون محوریت رو در نظرش بوده و عوارض اون، و اون در ذهنش به منزله موضوع عامی بوده برای مسائل مختلفه علم و واقعه. بنابراین مرتکز در نظر عقلا هم همینه. التفات فرمودی؟ آره اینطوریه. پس از هر علمی از اول یه چنین محوریتی داره، اما منافاتی هم نداره که در مقام تدوین اختلالاتی به وجود میاد. التفات فرمودی؟ آره. اون وقت مثال میزنه، مثال میزنن میفرمان که ما اینکه ما این را مشاهده میکنیم در فلسفه، در باب فلسفه. گفتن که آقا موضوع فلسفه چیه؟ الوجود. ایشون عد کرده برای اولین باره، اول موجود. ما تا حالا هرچه شنیده بودیم الوجود بود، موضوع فلسفه وجود. حالا ایشون اضافه کردن الوجود اول موجود. فرق وجود و موجود خب معلومه چیه؟ وجود خب خود وجوده، موجود وجود متلبس به ماهیته، متلبس به ماهیت که موجود سرخون خانه برشه. عرض کنم به خدمت باشد ساعت شما. پس خودشون اول گفتن که موضوع عبارت است از وجود اول موجود. یعنی چه؟ یعنی باید قول داده باشن که در تمام مسائل فلسفه این وجود یا موجود موضوع قرار بگیره، در حالتی که وقتی ما نگاه میکنیم به بسیاری از مسائل فلسفه میبینیم وجود محمول میشه. مثلا مثال میزنن میفرماید که این تو مرحله تدوین ها که گفتیم در مرحله تدوین اختلالاتی به وجود میاد به حسب مرحله تدوین و جعل الوجود محمولا، وجود توی این مرحله تدوین محمول واقع میشه، در حالی که ما از اول چه گفته بودیم؟ گفته بودیم موضوع علم، ای موضوع علم شد خب باید موضوع مسائل هم باشه، پس چطور موضوع مسائل وقت محمول واقع شده تو مسائل؟ فقیل العرض موجود و الجوهر و موجود و الواجب موجود و هاکذا، ما ان الجوهر او العرض او الواجب تعینات للوجود او الموجود الذي هو موضوع الفلسفه و محور ابحاثها و مثل ذلك يمكنه بالنسبه الى مسائل علم الفقه. بفرمایید در مسائل علم الفقه هم همینطور، دقت بکنید در مسائل علم فقه یعنی چه؟ میفرماید در مسائل علم فقه مدون و جاعل علم یا بگید واضع علم اول یه محوریتی در ذهنش بوده، محور واحدی، و اون محور واحد عبارت بوده است از الحکم الشرعی و الالهی، حکم شرعی و الالهی. چون بالاخره تو علم فقه میخواییم حالا چی بحث بکنیم، چی برامون مهمه؟ اون محور واحد حکم شرعی. پس این عرض شد خدمت شما محور وحدت بوده و حال اون که عرض کنم به خدمت باسات شما میبینیم که در موقع نوشتن مسائلی رعایت نشده، یعنی حکم شرعی موضوع قرار نگرفته بلکه حکم شرعی محمول قرار گرفته. گفته میشود الصلاه واجبتون، حالا کدومش حکم شرعیه؟ واجب محمول قرار. مثلا شرب الخمره حرام، الصوم الحج واجب، عرض کنم الغیبت حرام و هاکذا. خب میبینیم که حکم شرعی که موضوع محور وحدت بود در موقع تدوین مسئله جایگاه محمول را پیدا کرد، و حالا که قاعدهش این بود که جایگاهش موضوع باشه تو مسئله، میفرمد بله ما قبول داریم، قبول داریم مرحله تدوین، حالا به تعبیر بنده دیا مرحله تدوین مرحله دقت عقل، گوش بکنین، مرحله تدوین مرحله دقت عقلیه نیست، مرحله تسامحات، تو به تعبیر بنده چون همچه تعبیری نداره، تسامحات مصالحی پیش میاد و اینا، مثلا فکر میکنن اگر به عبارت بگن قشنگتره، عبارت عوض میکنن، موضوع رو میکنن محمول، محمول رو میکنن موضوع، به خاطر اینکه این طور اگر تعبیر میکنن مثلا قشنگتره، یا اون خواننده بهتر میفهمه، یه مصالحی بالاخره، به خاطر یه سری مصالح بر سر اون تعهد اولیهشون باقی نمیمانه، و این خلاصه برمایش ایشونه، دو صفحه دیگه بالا و پایین و تکرار و فلان، همین مطلب خلاصه کلش همینه، اما چند صفحه، دو سه صفحه درباره این شرح داده، دوباره هم آخرش برگشته به عنوان نتیجه گیری که عبارت نتیجه گیری را هم عرض میکنم. فصح عن یقال، دقت بکنید دیگه عبارت عربی دیگه براشون ما هم عربی فارسی مثل هم باشه، من دیگه ترجمه نمی کنم برای شما. فصح عن یقال ان لكل علم موضوعا یوحد بحوثه في محور واحد بنحو يتميز به عن العلوم الاخرى وهذه ثابته ارتكازا وبجدانا في مرتبه اسبق من مرتبه تدوين العلم، يعني عرض کردم خدمتتون تو همون مرحله اولیه قبل از آنی که دست به قلم ببره تو ذهنش اول یه همچه چیزی بافته و درست کرده، بعد که دست به قلم گرفت و خواست تدوین بکنه این به اصطلاح تغییرات و تحولات به وجود میاد تو مرحله تدوین. بعد میفرماید فلا غرو ان نجد، فلا غرو یعنی لا تعجبه، یعنی تعجبی نداره، من ان نجد اختلافا فی بعض الاحیان بین ما یکون موضوعا لبحوث علم واقعا و ما یجعل موضوعا لمسائلی فی مرحله تدوین، فبحوث علم النحو مثلا، یه مثال میزنه برای اینکه اون تعهد اولیه در مقام تدوین به حال خودش باقی مونده. یه مثال میزنه و یه دو تا مثال هم میزنه برای چه؟ برای اینکه اون تعهد اولیه تو مرحله تدوین آره به هم خورده. حالا مثال ها. مثالی که میزنن برای اینکه اون تعهد اولیه باقی مونده باشه عبارت از علم نحوه. میفرماید بعود بحوث و علم النحو مثلا موضوع الکلمة العربیه و یک ذالک به حسب مرحله تدوین. آره میفرماید موضوع علم نحو از اول چی در نظر گرفته مدون؟ کلمه و چند. بعد در مقام تدوین چطور رعایت کرده؟ در مقام تدوین همیش تخلفی پیدا نشده. برای چه؟ برای اینکه مسائل علم در نحوه که در نظر میگیریم، مثلا میگیم الفاعل و مرفوع، و فاعل از جنس کلمه است دیگه، المفعول و نبجید یا یادتون رفته، منصوب و مفعول از جنس چیه؟ کلمه است. التمیز و منصوب، الحال و منصوب، المضاف الیه مجرور و هاکذا. خب اینها همه از اقسام کلمه است. مضاف الیه کلمه است، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، حال، تمیز، اینا همه کلمه هستند. کلمه ای هستند که این صفت را پیدا می کنن. اینا صفاتی هستند برای کلمه. کلمه است که حال میشه، تمیز میشه، فاعل میشه، مفعول میشه، چه میشه چه میشه. پس بنابراین مدون سر حرفش مونده، یعنی رو اون تعهدی که اول داشته در مقام تدوین هم تخلف نکرده. خب این یه مثال. او وقت و اما مثال اون جاهایی که تخلف کرده، مثال جایی که تخلف کرده خواهرون که گفته بودیم، یکیش عبارت از علم فلسفه. فلسفه، الفلسفه العالیه و علم فقه. می فرماید موضوع فلسفه الوجود و موضوع علم فقه الحکم الشرعی، معنهما یحتلان مرکز المحمول. با این که ارشد وجود که موضوع فلسفه است و همچنین حکم شرعی که موضوع علم فقه، یحتلان مرکز المحمول. یعنی چه؟ احتلال کردن یعنی اشغال کردن. این کلمات رو هم بخواید الان عربی صحبت بکنید باید کلمات رو کل معادلش پیدا بکنید. یحتلان وقتی ما میگیم یک کشوری اشغال شد در زبان عربی چه میگن؟ احتلو، احتلال، احتلال به معنی اشغاله، یعنی یه جایی که مال خودشون نبودن اونو اشغال کردن. اینه بهش میگن به زبان عربی چی؟ ده بگو بلند. احتلال، بلندتر، احتلال. خب یحتلان مرکز المحمول یعنی جایگاه محمول را اشغال کردن، در حالتی که خودشون موضوع بودن در علم و خواهدتن تو بیان مسئله هم باید موضوع باشن. و حال آنکه یحتلان مرکز المحمول تو مقام که مسئله تدوین شده رفتن تو جایگاه محمول قرار گرفتن، فلذا میگیم الصلاة واجبتون، حکم شرعی محمول شد. مثلا فرد بفرمد که الغیبتو حرامون، این حرامون که حکم شرعیه جایگاه محمول پیدا کرد و حالا اینکه در واقع جایگاهش موضوع بود. این در فقه، در فلسفه هم همینطور میگیم الله موجوده یا الله وجوده، یا میگیم العرض موجوده، الجوهر موجوده، الفلان موجود. خواهی وجود یا موجود، خواهی اینا موضوع بودن تو فلسفه، پس چطور اینجا محمول قرار گرفتن؟ میگه بله آقا اتفاق میفته، اتفاق میفته، اینا یه اختلالاتی است. توجه فرمودید منافات ندارد با اون تصمیم اولیه. تصمیم اولیه این بود که اینا موضوع بودن و محور وحدت بودن، ولی در مقام تدوین جای جایگاهشون عوض میشه. خب این تا اینجا بینیم یه وقت داریم. حالا عرض کنم به خدمت باستاد شما، ما میخواییم عرض بکنیم این که دقت بکنید عرض ما چی؟ این که حتما یک محور وحدتی لازم هست، خب بالاخره او اول میخواسته یه مشتی مطلب نامربوط بنویسه که هیچ ربطی به هم ندارن، یا میخواست علم واحدی بنویسه، خب در صدد علم واحد بود دیگه، و این علم واحد باید یه محور وحدتی داشته باشه، این تا اینجا قبوله. اما این محور وحدت چه اشکالی داره که به حسب علوم خود مختلف باشه؟ و بستگی داره به چیزی که در نظر او مهمه. توجه فرمودید، ممکنه برای مهم در نظر اون عالم مدبر مهم محمولات باشن. تعجب نکنید از این محقق بروجردی، نظرش این است که محور وحدت جامع المحمولات نه جامع الموضوعات. عرض شد به خدمت شما، جامع المحمولات. اگر این را بگید پس بنابراین درسته به طور بگوید که هیچ محور وحدتی در کار نباشه، خلاف ارتکاز به 100% غلط. اما آیا این محور وحدت گاهی موضوعات، گاهی مهم، بستگی داره به اینکه در نظر اون مدون چی مهم باشه. گاهی مهم در نظرش موضوعیه که میخواد احوالات مختلفش بنویسه، بسیار اون موضوع میشه محور وحدت. گاهی از اوقات نه، یک محمولاتی داره، یعنی مسائل خاصی داره. توجه فرمودید که اینا محمولاتن، یعنی به اصطلاح عوارضن که به حالت محمول پیدا میکنن تو مسئله، و اینا مهمن براشون. این را میزان قرار میده و جامع المحمولات براش مهمه، و لحاظا وحدت علم هم به برکت وحدت محمولات، جامع المحمولات، که قد ذهب السيد البروجردي به این طرف این ترجمه. ولی حالا ما نه فرمایش محقق بروجردی 100% میگیم، نه این او یکی که حتما باید موضوع باشه، موارد مختلف، موارد مختلف. و این که مدور اول یه تصمیم بگیره بعد بیاد تصمیمش عوض بکنه در ما، خب وقت با چی شد؟ یعنی کدومش میزانه؟ میزان اونی که اول فکرش کرده بود، یا میزان اونی که بعد عدول کرد از اون در مقام تدوین به شکل دیگری عمل کرد؟ حالا به چه مناسبت اون که میزان اون اول خود یه فرضن این که اون صرف نظر کرده خود از اون میزان. میزان حال فعلی اشخاص است، یعنی اگر چی آدم در نظر گرفت بعد ازش عدول کرد، اولی درسته یا دومی که عدول کرده به دومی میزان میشه دیگه خود به خود. پس بنابراین این مطلب ایشون چیزه، حق با تفصیله. محور وحدت قطعا لازمه، این محور وحدت امکان داره در موارد مختلف باشه، گاهی جامع المحمولات باشه، گاهی جامع الموضوعات باشه. حالا در فلسفه عنایت کنید، در فلسفه همون جامع الموضوعات، همینطور که ایشون فرمودن. علتش چه بوده؟ علتش این بوده است که فلسفه اول که تدوین شد تعریفی داشت، تعریفش اقتضا میکرد که موضوعش اصل وجود باشه. چطور؟ تعریف کردن حکمت الهیه را، خوب دقت بکنید، سیرورت الانسان عالما ذهنیا مضاهیا للعالم العینی. ایات تو میره بنویسید اشکالی ند، سیرورت الانسان عالما ذهنیا یا عالما نفسیا مضاهیا للعالم العینی، یک تفسیر. یه تفسیر دیگه، العلم بحقائق الاشیاء على قدر الطاقة البشرية. یعنی چه؟ یعنی هم چه ادعای بزرگی، خیلی سنگی بزرگی برداشتن، یعنی میخوام که هر چی که در عالم کن وجود داره از خود خدا شروع میکنه، یعنی این به اصطلاح وجود شناسیه در حقیقت فلسفه، و لذا خود خدا هم از تحتش، از زیر خیمش خارج نیست، خود خدا شروع میشه. اول شناخت خود خدا که حقیقت الله چیه، وجود دیگه، چون که ماهیت بر خدا محال، چون ماهیت مقتضی محدودیت و خداوند من جمیع الجهات مطلقه، پس ماهیت نداره، وجود بلا ماهیت از تقدس باری تعالی است. از همینجا شروع میکنم، از خود خدا. توجه فرمودید؟ میاد همینطور پایین که اگر قائلا به عقول عشره و نفوس تسعه عرض شود و افلاک به ما تحت تحتها، هر چی که تحت افلاک هست از فلک اطلس گرفته، فلک الافلاک و چه و چه و چه، میاد همینطور پایین تا میرسن به زید و عام، حیوان و نبات و جماد و معادن و منابع و حوادث. و مثلا حادثه زلزله چیه؟ بله در منظومه دار زلزله الارض لحبس الابخره، این شعرش یادم مونده. توجه فرمودی زلزله شناسی جزء فلسفه است. اما ما دو تا فلسفه داریم، یه فلسفه اولا یعنی چیزی که مخصوص الهیاته، الهیات بالمعنى الاخص یا الهیات بالمعنى العام، این یه بخشه، یه بخشش نه دیگه، اما حکمت به معنای واسعش، حکمت متعالی به معنای واسعش وجود شناسیه در ضمن همه موجودات عالم، ستاره ها، کهکشان ها، نمیدونم همینطور بگیر تا بزرگ کوچک، همه اینها را، یعنی بناشون بر این بوده که ما اینجا عرض کنم به خدمتتون یه تفسیری هم اشاره کردیم به یه قضیه. لذا اونا یه محمول خاصی در نظر نداشتنه، محمول هم براشون مهم نبوده، چون که اون چه که مهم بوده برای اونا چی بوده؟ وجود شناسی در جمیع تجلیاتش و در جمیع اصنافش و در جمیع مقولاتش. خب بله آزار عرض میشه خدمت شما اینجا اشاره کردیم تحلیل الاصول صفحه 31. البته خب ما با حکمت عملی رو هم گفتیم، یه حکمتی که گفتیم حکمت نظری بود، اما حکمت عملی رو هم گفتن، گفتیم که قسموها الى بله ما یکون تحت القدرت و الاختیار ایم بقی ان یعمل یسمى بالحکمت العملیه و لا یکون تحت القدره بل ینبغی ان یعلم فتسمى بالحکمت النظریه و القسم الثانی اما ان یکون متعلقه مجردا ذهنا و خارجا. توجه فرمودید؟ این وجود در قالب یک چیزی است که مجرد از ذهن و خارجان و هو الالهیات بالمعنى الاخص و اما ان یکون مادیا ذهنا و خارجان و هی الطبیعیات با اقسام من الجماد و النبات و الحیوان و ما ینشعب منها من الشعور و اما ان یکون مجردا ذهنا و مادیا خارجان و یه تنقسم الى علم الحساب و الهندسه و الهیئه و الموسیقی. بله علم موسیقی هم جزش بوده. بله خب حالا اینجا ببینید، پس بنابراین و ملحقاتش، البته اینا ملحقاتی هم دارن، مثلا فیزیک و شیمی هم بوده جزش، علم به خواص ظاهر اشیا و علم خواص باطن اشیا، اولی فیزیک دوم شیمی، این هم جز حکمت بوده. یعنی حکمت و فلسفه یعنی کل علوم. سابق حکیم کسی که حکمت خونده بود در همه علوم اظهار نظر میکرد، و یکیش علم طب مثلا که جزش بود، جز حکمت. علا کل حاله، پس بنابراین اینها مهم به صلاحیه محمول خاصی مورد نظرشون نبوده، اون چیزی که وادارشون کرده چه بوده؟ وجود شناسی بوده، موضوع براشون مهم بوده، و چون که موضوع خیلی هم گسترده، چون میخواستن تمام عالم آفرینش را بشناسن، مجبور شدن که موضوعش را چی قرار بدن؟ اصل الوجود. این بحث فلسفه است، ولی آزار ناگزیر هم موضوعش وجوده، چون از خود خدا شروع میکنن، از وجود واجب بعد میان سراغ وجود ممکن، چون عل وجودو علا ضربه اما واجبون و اما ممکنون، اول خود واجب الوجود شروع کردن بعد اومدن سراغ ممکنات. فلهذا موضوع ما در باب چیز، در باب فلسفه، این قضیه هم که هر علمی موضوعی فلا یا خود فلسفه شروع شده، توجه کردید؟ و چون که اونا موضوع برایشون مهم بوده و خیلی هم خواستن همه چیزها را بشناسن، لذا موضوع را وجود قرار دادن، تج فرموده، و محوریت بحثشون هم وجود بوده. وجود چرا؟ چون میخواد عرض بگه، جوهره بگه، وجود واجبه بگه، وجود ممکن. خب چه جامعه هست بین اینا غیر از وجود؟ پس کلی الوجود موضوع حکمت الهی است. عرض کنم به خدمت، به خاطر چه؟ به خاطر گستردگی که در نظرشون بوده، چون میخواستن که هو العلم به حقایق الاشیاء على قدر طاقت البشریه، همه چیز، هیچی از مثلا قلمشون خارج نباشه. فلحاظا موضوعش وجود بوده، عرض شود و خدمت شما، به همین دلیل که عرض کردم، یعنی گستردگی که مورد نظرشون بوده و اینا هیچ محمول خاصی هم برایشون مطرح نبود. هر محمول، حالا عرض یا محمولاتی داره، جوهر یا محمولاتی داره، طبیعیات محمولات جداست، الهیات موضوعات جداست، فلان، همینطور که تقسیم کردیم. عرض شود به خدمت با ساعت شما، این قضیه مربوط به فلسفه است، مربوط به حکمت عالیه است، حکمت متعالیه است، نباید مقایسه بشه به علم نحو و صرف و نمیدونم علم فقه و اصول و اینا، اونا ربطی نداره. ممکنه بعضی از علوم محور وحدتشون جامع محمولات باشه که بعدن ده. و اما این اشکالی که ایشون کردن که گفتن در مرحله تدوین عوض شده، به نظر ما در مرحله تدوین عوض نشده. چطور؟ برای اینکه اون وجود که موضوع مسئله، خود وجود نیست، وجود موضوع چیه؟ موضوع علم. اما در موضوعات مسائل اصناف اون موضوع هم خب تعیناتی عارضش میشه. کی گفته که اونی که موضوع علمه خود عینش باید تو مسئله ذکر بشه؟ نه، متلبس میشه به تعیناتی که بهش میگن سن، تعینات صنفی. اون وقت اون اصناف میان چی میشن؟ میان موضوع مسئله قرار میگیرن. و حالا ما میتونه مثلا میگن جوهر، و جوهر قسمی از وجود، عرض قسمی از وجود، الله قسمی از وجود، وجود واجب، واجب الوجود، تا چه. پس بنابر علی ذلک این سر جاش هست. چرا موجودون یا اینا منطبق میشه محمول قرار میگیره؟ یعنی اون وقت حمل الشیء علی النفس، موضوع حسین فیس و قسمی از وجود، بعد میگیم العرضو موجودون، میخواستم بگم که این موضوع تبدیل به این نشده، یعنی نیامده یحتل جای محمول را بگیره. این موضوع سر جای خودش هست، چون موضوع مسئله همون موضوع علم به اضافه تعینی، نه بدون تعین. در وقتی که موضوع مسئله قرار میگیره حتما یه تعینی بهش اضافه میشه، حتما هر میشود متصف به یه ویژگی ها و خصوصیاتی میشه، و لذا گفتن موضوع علم جامع بین موضوعات مسائله، نه اینکه خودش عیناً باید بیاد تو مسئله بشینه. خب و حالا هم همینطور، و شما میگید الجوهر موجودان، العرض موجودان، پس این حمل و شیعه این موجودان هم خیلی صحیحه و خوبه که محمول قرار گرفته، و این حمل و شیعه علی النفس هم نیست. چرا؟ چون این موجودان به لحاظ اصل وجود جوهره یا به لحاظ اون تعین شد؟ بارک الله رحم الله والدیکم. یعنی میخواییم بگیم وجود خودش خواه اصل وجود جز حقیقت شد دیگه، احتیاج نداره حملشه الوجود و موجود و معنی نداره، غلط. اما اگر بگیم الجوهر و موجودان، این صحیح. چرا؟ چون این موجودانی که حمل میشود بر جوهر به لحاظ جهت جامعش نیست، به لحاظ جهت تعین شه. یعنی میخواییم بگوییم که تلبس وجود به لباس جوهری امکان پذیره و این تعین موجوده در خارج، تعین جوهریت. العرض موجودان، این موجودان هم میشود بر جهت جامعه یا بر تعین عرضی؟ هم میشود بر تعین عرضیش، ولهذا حمل شیء علی النفس هم نیست. ولهذا سر حرفمون هم موندیم که موضوعات مسائل اصنافی هستند و اقسامی هستند برای کلیون وجود، منتها با اضافه تعینی. و موجودان هم که حمل میکنیم، موجودان حمل نمیکنیم بر جهت جامعه که بشه الوجود و موجودان، موجودانه که حمل میکنیم بر اون حیثیت تعین حملش میکنیم، یعنی میخواهیم ببوییم که تلبس وجود به لباس عرضی امکان پذیره، فلذا العرض موجودان، فلذا این وجود، این موجودان که محمول قرار میگیره ناظر به جهت جامعه نیست که اصل الوجود باشه، ناظر به جهت تعینه. و صلی الله علیه.